رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، با تقدیم سلام و صبح بخیر. در نیم ساعت اول برنامه صبح امروز رادیو آشنا صدای امریکا، من نسرین محمود عزیزی میزبان شما هستم. نخواست توجه نمایید به سرخط خبرها.
اقدامات بیرحمانه اردن علیه گروه دولت اسلامی روی دست است. ملاقات رئیس جمهور با ماباسران جامعه اسلامی در امریکا. و بلند رفتن شمار حوادث ضد یهودیت در بریتانیا در سال گذشته میلادی.
در بعد از مشروع اخبار، گزارش هایی داریم در مورد تأخیر در تشکیل کابینه جدید و تأثیر آن بر برنامه های مقدماتی مرکز فرهنگی ساک، چگونگی حضور آیندی امریکا در افغانستان و نقش فعالتر ژاپن در امنیت جهانی. شنیدن تفسیر صدای امریکا را نیز به خاطر داشته باشید. با سلام مجدد، مشروع اخبار را محمد احمدی و نسرین محمود عزیزی تقدیم می‌داریم.
سلام و صبح بخیر شنونده های عزیز. پادشاه اردن وعده سپرده است که اقدام سختی را علیه تندروان دولت اسلامی در پی کشته شدن وحشیانه پیلوت اردنی توسط آن گروه روی دست خواهد گرفت. قتل معاذ الکساسه و پیلوت اردنی محکومیت بین المللی را باعث شده و مقام های اردنی را واداشت تا دو زندانی عراقی را اعدام کند. آن دو زندانی شامل ساجدر ریشاوی، بمبگذار ناکام انتحاری، و زید الکاربولی، یک عضو اپراتیفی القاعده بود. شاه عبدالله تاکید کرد که اردن در جنگ علیه دولت اسلامی بیرحم خواهد بود.
حمله مردان مسلح ناشناس بر یک ساحه نفتی دوردست لیبیا کم از کم 12 کشته به شمول 4 خارجی به جا گذاشته است. مقامات لیبیایی به روز چهارشنبه گفتند که قربانیان شامل 2 کارگر فلیپینی و 2 کارگر گانایی می باشند و گفته آن مقامات بر بعض قربانیان شلیک شده و گلوی بعضشان بریده شده است. مسئولیت آن حمله را که شام سه‌شنبه رخ داده بود تا هنوز فرد یا گروهی به عهده نگرفته است. لیبیا از زمان سرنگونی معمر القذافی، دکتاتور آن کشور، در سال 2011 در نابسامانی و ابهام سیاسی قرار دارد.
شمار حوادث ضد یهودیت در بریتانیا سال گذشته میلادی بالا ثبت شده است. بر طبق یک سازمان خیریه بریتانیایی، واکنش ها به جنگ اسرائیل و غزه در تابستان گذشته بزرگترین عامل جهش حوادث ضد یهودیت بوده است. سازمان موسوم به ائتلاف امنیت جامعه گفته است که 1168 حادثه را در سراسر بریتانیا در سال 2014 ثبت کرده است که این رقم به نسبت سال 2013 که 535 رویداد بود 2 برابر شده است. سخنگوی این سازمان گفت که ماه گذشته تقاضاهای بی سابقه ای را از سوی یهودیان دریافت کرد که از حمله دهشت‌افکنی به گونه‌ای که در پاریس رخ داده بود اظهار ترس کردند.
باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید که مخالفین تلاش وی به حراست از اخراج میلیون ها مهاجر بدون سند به عواقب انسانی آن فکر نکردند. صفیه حساس با شرح بیشتر.
رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در قصر سفید با 6 تن از جوانان ملاقات کرد که در سنین کودکی توسط والدینشان به طور غیر قانونی وارد ایالات متحده شده بودند. مطابق فرمان سال 2012 رئیس جمهور اوباما، وی از اخراج بیش از 1 میلیون آنگونه جوانان حراست کرده تا آنها بتوانند در کالج درس بخوانند و در ایالات متحده وارد کار شوند. آقای اوباما گفت که این بهترین کاری است که به آنان باید پیشکش شود. وی انتقاد کرد که لایحه مهاجرت تصویب شده توسط مجلس نمایندگان اکنون در سنا تحت غور است و شاید منجر به اخراج مهاجرین بدون سند شود. پالیسی های مهاجرت در ایالات متحده جنجال برانگیز است. رقبای جمهوری خواه آقای اوباما رئیس جمهور را متهم می کنند که از صلاحیت اجرایی خیش در صدور فرامین مهاجرت بدون تصویب کانگرس فراتر عمل کرده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه خبرها. براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده چهارشنبه با سران جامعه اسلامی در آمریکا برای بحث روی موضوعات داخلی و پالیسی خارجی ملاقات کرد. رئیس جمهور اوباما در خصوص مساعی و شراکت جوامع اسلامی با دولت در خصوص مسائل داخلی مثل قانون بیمه رفاه صحی، مسائل خشونت ضد اسلامی و تبعیض و نشست آتی قصر سفید روی مبارزه با افراطیت خشونتگرا بحث کرد. آقای اوباما بر تعهد دارش به حراست از حقوق مدنی از طریق محاکمه جرایم تنفر و اقدامات تنفیذ قوانین مدنی تاکید کرد. رئیس جمهور اوباما لزوم ادامه مبارزه با گروه دولت اسلامی و سایر گروه‌هایی را بحث کرد که اقدامات وحشتناک را تحت نام اسلام انجام می‌دهند.
نامزد جدید وزارت دفاع ایالات متحده می‌گوید که در صورت وخیم شدن وضعیت افغانستان برای رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد تغییر پالیسی جنگ در آن کشور را خواهد نمود. کارتر اشتن روز چهارشنبه در استماعیه رأی اعتماد از کمیته خدمات قوای مسلح مجلس سنا گفت از گزارش‌های موجودیت گروه دولت اسلامی در افغانستان آگاهی دارد و در صورت گرفتن رأی اعتماد با حکومت افغانستان و شرکای بین المللی کار را آغاز خواهد کرد تا این تهدید محو گردد. آقای کارتر میگوید که کار زیادی برای تکمیل مأموریت آمریکا در افغانستان باقی مانده است و از حکومت جدید آن کشور ابراز خرسندی کرد که برای حضور بیشتر قوا و همکاری بیشتر آمادگی نشان داده است.
جکو دیدودو رئیس جمهور اندونزیا هفته آینده در خصوص نامزدی جنجال برانگیز رئیس پلیس میلیون کشور تصمیم نهایی را خواهد گرفت. جزئیات بیشتر از صفحه حساس.
رئیس جمهور اندونزیا روز چهارشنبه از ملت خواست تا زمانی که وی در مورد آینده جنرال بودی گوناوان تصمیم میگیرد صبور باشند. وزیر خارجه اندونزیا در تشریح وضعیت نامزدی رئیس پلیس کشور گفت از یک جهت نامزدی وی از سوی پارلمان تصویب شده و از سوی دیگر این نامزد با مشکلات حقوقی مواجه است. او افزود که راه حل باید در این وضعیت سردرگم کننده بین قانون و سیاست پیدا شود. رئیس جمهور اندونزیا حداقل بعضاً به خاطر برنامه‌های شدید ضد فساد خیش به پیروزی رسید. صدای آمریکا، آشنای شما.
مقامات ناتو میگویند روسیه در تناسب با جریان جنگ سرد اکنون بیشتر غیر قابل پیش بینی است. قرار است وزرای دفاع این پیمان امروز پنجشنبه برای تقویت قابلیت ناتو به منظور جلوگیری از تهدید نظامی مسکو و در صورت لزوم در واکنش به آن اقدامات تازه‌ای را تصویب کنند. بر اساس معلومات مقامات ناتو قرار است پیرامون تقویت قدرت واکنش ناتو قابلیت بیشتر و اعزام سری تصامیم کلیدی اتخاذ شود. قرار است در این ملاقات چک هگل وزیر دفاع ایالات متحده و وزرای دفاع 27 کشور عضو اشتراک داشته باشند. سخنگوی ناتو تأکید کرد که اقدامات این پیمان دفاعی و مطابق با تعهدات بین المللی آن می باشد.
و خبر آخر این که نرخ عبور ترانزیتی از کانال سوئز در مصر به طور وسیع به ارزش جاری خود سال روان میلادی باقی خواهد ماند. این مطلب را مقام‌های مسئول مصری چهارشنبه گفتند. این در حالی است که توسعه دومین آبراه موازی با این کانال بر طبق برنامه پلان شده آغاز می شود. یک مقام مسئول گفت که کانال سوئز دومین خط عبور ترانزیتی خود را در ماه آگوست یعنی 6 ماه بعد افتتاح خواهد کرد. این آبراه منبع عمده عایدات مصر است. این پروژه بر بسیاری از امیدواری‌ها و توجه در مصر معطوف بوده است. کشوری که بعد از قیام مردمی سال 2011 در آنجا اقتصاد آن به شدت آسیب دیده است. این بود مشروع خبرها.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. حال می‌پردازیم به نخستین گزارش این بخش در رابطه با افغانستان. مسئولان محلی در ولایت بامیان میگویند که تأخیر در تشکیل کابینه جدید حکومت وحدت ملی سبب شده است تا تا برنامه‌های مقدماتی معرفی آن ولایت به حیث مرکز فرهنگی سارک با مشکل مواجه گردد. سید سرور امانی گزارش می‌دهد.
کبیر دادرس رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت بامیان در این باره با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
چالش هایی که فراروی برنامه‌های سارک است متاسفانه خیلی زیاد است. ما در چند مورد اشاره میکنم. یکی از این موارد موضوع نبود خود وزیر اطلاعات فرهنگ که متاسفانه در این کابینه وحدت ملی فعلا نیست و سرپرستی ادارات که تعهد سپرده که ما در راستا کار میکنیم متاسفانه این روند کاری را کند میسازه و این اساس این یک چالش بسیار بزرگ است که امیدوار استیم با آمدن کابینه جدید حکومت وحدت ملی بتانیم این خلا را پر کنیم و ما کار ما خوبتر و بهتر شود.
رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بامیان ناامنی راه‌های منتهی به بامیان را یکی دیگر از چالش‌هایی می‌داند که وزارت داخلی کشور در قبال تأمین امنیت آن وعده سپرده بود. آقای دادرس معرفی بامیان را با عنوان پایتخت فرهنگی سارک یک فرصت طلایی دانسته می‌گوید که مقام‌های دولت افغانستان باید از این فرصت طلایی استفاده اعظمی را به نفع کشور نمایند. بامیان در سال 2015 میلادی از سوی کشورهای عضو اتحادیه همکاری‌های جنوبی آسیا به عنوان اولین پایتخت فرهنگی سارک انتخاب شده است. با وجودی که یک ماه و چند روز از سال جدید میلادی گذشته است، اما حکومت هیچ آمادگی را در این ولایت جهت برگزاری بهتر برنامه‌های سارک و جشنواره‌های آن نگرفته است. رئیس اطلاعات و فرهنگ بامیان میگوید قرار بود از بودجه سال مالی 1393 مبلغ $500,000 آمریکایی برای آمادگی‌ها در این ولایت اختصاص داده شود، اما این بودجه در دسترس آنان قرار نگرفته است.
قرار است که در جریان هفته آینده این بودجه در دسترس ما قرار بگیرد که تا ما بتانیم برنامه هایی که در نظر است، آمادگی هایی که در نظر است، بتانیم این را به شکل درستش آمادگی بگیریم.
از سوی هم فعالان مدنی و باشندگان ولایت بامیان از دولت می‌خواهند تا آمادگی‌های لازم برای برنامه‌های اتحادیه همکاری‌های جنوبی آسیا در این ولایت گرفته شود. عبدالله شایگان یکی از فعالان مدنی بامیان در این باره به صدای آمریکا گفت:
متاسفانه اگر از دید محلی فکر کنیم والی بامیان یا مقامات دیگه‌ای که در سطح محل است، اینا هم فعلا به عنوان سرپرست کار میکنه، یا شاید او ظرفیت در داخل بامیان نباشه که استفاده کنه اون امکانات را. اما از مرکز هم ما میبینیم که با یک بی‌تفاوتی برخورد میشه و ما فکر میکنم اگه همچنان ادامه پیدا کنه و کسی این موضوع را جدی نگیره، شاید ما باز هم یک فرصت بسیار استثنایی را از دست بدیم و این بنام باشه و هیچ تغییری در زندگی مردم و کشور ما از این فرصت پیش آمده صورت نگیره.
آگاهان میگن که اگر مقام های حکومتی و دولت افغانستان با عنوان عضو اتحادیه همکاری های جنوبی آسیا این برنامه ها را بر اساس یک استراتژی مشخص مدیریت نمایند، تغییرات مثبت بر زندگی مردم افغانستان به خصوص ولایت بامیان رونما می شود. عبدالرحمن روستا دانش آموخته رشته گردشگری در این باره می گوید:
نهادهای مربوطه این برنامه را بر اساس یک استراتژی و پلان مشخص مدیریت بکنه و به مو سوی اهداف نهایی بتونه هدایت بده. قابل لمس و تاثیرات خیلی مستقیم در زندگی مردم میتونه داشته باشه.
با این حال خوشبینی های وجود دارد که رشد صنعت گردشگری در ولایت بامیان بتواند هزینه های برخی از پروژه های بازسازی در این ولایت را تأمین کند. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
از 7 تا 7، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، پیام رادیو آزادی بود که از طریق رادیو آشنا نشر شد و شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستین. خب، به تعقیب گزارش خبرنگار ما ظفر بامیانی که از ولایت بامیان ارسال داشته بود، گزارش دیگری داریم روی چگونگی حضور آیندی امریکا در افغانستان. نامزد جدید وزارت دفاع ایالات متحده میگوید که در صورت وخیم شدن وضعیت افغانستان برای رئیس جمهور امریکا پیشنهاد تغییر پالیسی جنگ در آن کشور را خواهد نمود. سید ظفر هاشمی با گزارش در مورد.
کارتن اشتن روز گذشته در استماعی گرفتن رأی اعتماد از کمیته خدمات قوای مسلح مجلس سنا گفت که از گزارش های موجودیت گروه دولت اسلامی در افغانستان آگاهی دارد و در صورت گرفتن رأی اعتماد با حکومت افغانستان و شرکای بین المللی کار را آغاز خواهد کرد تا این تهدید را محو کند. میگوید که از پالیسی های رئیس جمهور برای تخریب و در نهایت از بین بردن گروه دولت اسلامی در هر جایی که خواسته باشد رخ نکند حمایت میکنم. آقای کارتر میگوید که کار زیادی برای تکمیل ماموریت افغانستان باقی مانده است و از حکومت جدید آن کشور ابراز خرسندی کرد که برای حضور بیشتر قوای آمریکایی و همکاری بیشتر آمادگی نشان داده است. اما یک سناتور جمهوری خواه پالیسی حکومت آمریکا را به خاطر کاهش شمار سربازان آمریکایی از افغانستان تا پایان سال 2017 هدف انتقاد شدید قرار داد. لنزی گراهام در این استماعیه گفت که رئیس جمهور براک اوباما می خواهد تا پایان سال 2017 1000 سرباز آمریکایی را در افغانستان باقی بماند که به سطح سفارت تنها در کابل حضور داشته باشند.
I think that is beyond unwise. That will destroy our ability to see.
این سناتور پرنفوذ آمریکایی گفت که این طرح دور از عقلانیت است و توانایی آمریکا را به خاطر رسیدگی به تهدید برهم می‌زند که در امتداد مرز افغانستان و پاکستان در حال دوباره پدیدار شدن است. نامزد وزیر دفاع ایالات متحده می‌گوید که از سطح کنونی نیروهای امنیتی افغانستان حمایت می‌کند که 3,350,000 تن است و به خاطر کاهش شمار آنان در سالهای آینده با حکومت افغانستان کار را آغاز خواهد کرد و هر گونه تصمیم را با در نظر داشت وضعیت امنیتی افغانستان اتخاذ میکند. آقای کارتر گفت که نبود قابلیت‌های چون نیروی مجهز هوایی، واحدهای عملیات ویژه، استخبارات و کشف چالش‌های جدی است که نیروهای امنیتی افغان با آن مواجه میباشد. در ضمن با گفته نامزد وزیر دفاع، ضعف مدیریت، پلانگذاری، تدارکات و تشریک مساعی میان وزارت‌های دفاع و داخله در جلب و جذب و حفظ نیروهای نو با عنوان مشکلات عمده این نیروها و حامیان آنان باقی مانده است. کلارا مکسکل، سناتور دموکرات از ایالت میزوری، تصمیم فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان هدف انتقاد قرار داد که گفته بود مصارف آمریکا بر قوای امنیتی افغان را محرم نگه می‌دارد. نامزد وزیر دفاع ایالات متحده تعهد سپرد که به حیث وزیر دفاع چنین کار را اجازه نخواهد داد و تمام مصارف بالای قوای امنیتی افغانستان باز خواهد بود تا هدف بررسی نهادهای ناظر قرار گرفته بتواند. سناتوران آمریکایی در این استماعیه از نحوه آزاد کردن توقیف شدگان در توقیفگاه گوانتانامو و سرعت آن توسط حکومت اوباما انتقاد کردند و گفتند که چنین کار منافع آمریکا را به خطر مواجه می سازد، زیرا مظنونین رها شده دوباره به فعالیت‌های دهشت افغانی می پردازند. نامزد وزیر دفاع ایالات متحده گفت که در مورد رهایی توقیف شدگان گوانتانامو بدون نظر گرفتن ملاحظات سیاسی و بدون آمدن زیر فشار کاخ سفید تصمیم خواهد گرفت. آقای کارتر موقف واشنگتن را تکرار کرده گفت که جنگ در افغانستان باید با یافتن رای حل سیاسی پایان یابد و این کار تنها به اساس یک برنامه ریزی زیر رهبری افغانها صورت گرفته می تواند. آشتون کارتر 60 سال عمر دارد و پیش از این در وزارت دفاع ایالات متحده به حیث معین کار می کرد و در بخش فیزیک دکترا دارد. قرار است کمیته خدمات قوای مسلح مجلس سنا برای آقای کارتر رای داده و در صورت گرفتن رای کافی او به مجلس عمومی سنا برای گرفتن رای اعتماد معرفی می شود.
آنچی را می شنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می دهد.
ایالات متحده یک بار دیگر از روسیه خواست تا نادیا سویچنکو عضو پارلمان اوکراین را از زندان رها سازد. خانم سویچنکو پیلوت نظامی پیشین در ماه جون سال گذشته در شرق اوکراین از سوی جدایی طلبان با پشتیبانی روسیه به اسارت گرفته شد و از آنجا به جبر به روسیه انتقال یافت. او در روسیه بعد از داشتن در کشته شدن دو ژورنالیست روسیه محکوم شد، اما سویچنکو این اتهام را رد میکند. مارک فیجن وکیل سویچنکو گفت که محکمه روسی شواهد بی‌گناه بودن او را به بررسی نگرفته است. خانم سویچنکو در ماه اکتبر در غیابتش در پارلمان اوکراین انتخاب شد. او در ماه دسامبر در اعتراض به شرایط زندانی شدنش دست به اعتصاب غذایی زد. وکیل سویچنکو میگوید که وضعیت صحی او بسیار وخیم شده و گزارش های از انتقال او به یک کلینیک در زندان متروسکایا تشینا در شمال مسکو گزارش داده شده است، جایی که برای نگهداشت زندانیان سیاسی سرشناس استفاده می شود. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که ایالات متحده در رابطه با گزارش ها پیرامون وضعیت وخیم صحی نادیا سیویچنکو عضو پارلمان و پیلوت نظامی پیشین اوکراین به دلیل زندانی بودنش در روسیه عمیقا نگران است. خانم ساکی افزود که سویچنکو به شکل غیر قانونی به روسیه انتقال داده شده و از تاریخ 13 ماه دسامبر به این سو به اعتصاب غذایی ادامه داده است. ایالات متحده همچنان اشاره می کند که خانم سویچنکو نماینده مجلس پارلمانی به شورای اروپا است، شورایی که مدافع حقوق بشر، دموکراسی و تحکیم قانون می باشد. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت که ما از روسیه می خواهیم تا هر چه زودتر خانم سویچنکو و سایر اسرا را فوراً رها ساخته و تمام تعهداتش را تکمیل کند که در ماه سپتامبر سال گذشته در پروتکل های منسک بر آن توافق صورت گرفته است.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA. صدای آمریکا، آشنای شما. شنوندگان عزیز، شینزو آبی صدر اعظم ژاپن می خواهد تا موضوع صلح‌جویانه آن کشور ژاپن را تغییر داده و نقش فعالتر در امنیت جهانی داشته باشد. اما بسیاری از ژاپنی ها با این تغییرات مخالفت دارند. هنری رجوال خبرنگار صدای آمریکا در زمینه گزارشی دارد که از همکار ما رویا زمانی می شنوید.
در میان مردم ژاپن بی‌باوری های زیادی وجود دارد که حکومتان کشور در واکنش به کشتار دو خبرنگار ژاپنی از سوی گروه دولت اسلامی چگونه رسیدگی کند. رای مورتا، یک محصل ژاپنی، میگوید کشتار دو خبرنگار ژاپنی در فاصله دور صورت گرفته است، اما قربانیان شهروندان ژاپن هستند. بسیار وحشتناک است که این دو شهروند ژاپنی در آنجا کشته شدند. جان سوینسرات، رئیس مرکز پالیسی ساز آسیا در چتم هاوس، میگوید که ژاپن برای اولین بار با تهدید تندروان گروه دولت اسلامی روبرو شده است. او میگوید آیا ژاپنی ها با در نظر داشته آخرین واقعه تکان دهنده خود را در انزوا قرار می دهند، یا آیا آنان منطقه را میپذیرند که آن کشور ناچار در امور بین المللی درگیر شدند که برگشت به گذشته امکان پذیر نیست. گروه دولت اسلامی گفته است که آنان دو خبرنگار ژاپنی را به خاطر ارائه کمک غیر نظامی 200 میلیون دلاری ژاپن به کشورهای درگیر علیه گروه دولت اسلامی هدف قرار داده است. شینزو آبه صدر اعظم ژاپن در واکنش به اعدام این دو ژاپنی اظهارات صریح داشته است. آقای آبه می گوید ژاپن با جامعه بین المللی همکاری خواهد کرد تا گروه دولت اسلامی برای جنایات مرتکب شده خود به کیفر رسد. ژاپن هرگز به دهشت افغانی تسلیم نخواهد شد. اما کوچی ناکو از پوهنتون سوفیا در توکیو می گوید که ژاپن مبنی بر تصمیم درگیری با گروه دولت اسلامی قیمت گزاف خواهد پرداخت. او میگوید کسانی هستند که آقای آبه را در کشانیدن ژاپن برای اولین بار به این بحران مقصر می‌دانند، اما شماری ژاپنی ها نیز دیده می‌شود که با عملکرد آقای آبه موافقند و خواهان درگیری ژاپن با سایر کشورها علیه گروه تندرو دولت اسلامی میباشند. قانون اساسی فعلی ژاپن پس از اشتراک این کشور در جنگ، نیروهای مسلح آن کشور را در درگیری‌های خارج از کشور منع قرار می‌دهد. بعد از کشتار دو ژاپنی توسط گروه دولت اسلامی، شینزو آبه به دنبال تغییرات است تا نیروهای آن کشور حق دفاع از شهروندان ژاپنی را در خارج از کشور داشته باشند. الیس پاتالونو در کالج کینگ لندن میگوید که آقای آبه از روز اول کاری خود تلاش کرده است تا کشورش در معاملات امنیتی جهان نقش داشته باشد.
He wanted to slowly engage with the question as a military actor.
او میگوید آقای ابه میخواهد تا من حیث یک بازیگر نظامی پرسیده شود که چه نوع نقش را میخواهد داشته باشد. یگانه سوالی که او میخواست با مردم ژاپن و ایالات متحده آمریکا شریک سازد. در همین حال جان سوینس میگوید متحدین ژاپن میخواهد تا قابلیت های جهانی ژاپن مستحکم شود. او میگوید جامعه جهانی انتظار دارد تا ژاپن قابلیت‌های خود را در مسائل سیاسی و استراتژیکی بروز داده و تمایل خود را در این راستا نشان دهد و به نظرم آقای ابه مشتاقانه به دنبال این فرصت است. اما تحلیلگران به این عقیده هستند که شمار زیادی از ژاپنی‌ها به این گونه فرصت‌ها تمایل ندارند.
فشرده خبرها را میشنوید. پادشاه اردن وعده سپرده است که اقدام سختی را علیه تندروان دولت اسلامی در پی کشته شدن وحشیانه پیلوت اردنی توسط آن گروه روی دست خواهد گرفت. حمله مردان مسلح ناشناس بر یک ساحه نفتی دوردست لیبیا کم از کم 12 کشته به شمول 4 خارجی بر جای گذاشت. مقام های لیبیایی چهارشنبه گفتند که قربانیان شامل 2 کارگر فیلیپینی و 2 کارگر گانایی می باشند. شمار حوادث ضد یهودیت در بریتانیا سال گذشته میلادی بالا ثبت شده است. بر طبق یک سازمان خیریه بریتانیایی، واکنش‌ها به جنگ اسرائیل و غزه در تابستان گذشته بزرگترین عامل جهش حوادث ضد یهودیت بوده است. براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، میگوید که مخالفین تلاش وی به حراست از اخراج میلیون‌ها مهاجر بدون سند به عواقب انسانی آن فکر نکرده‌اند. جمهور آمریکا چهارشنبه در قصر سفید با 6 تن از جوانانی ملاقات کرد که در سنین کودکی آنها توسط والدینشان به طور غیر قانونی وارد ایالات متحده شده بودند. مطابق فرمان سال 2012 رئیس جمهور ایالات متحده، رئیس جمهور آمریکا از اخراج بیش از 1 میلیون آن گونه جوانان حراست کرده تا آنها بتوانند در کالج درس بخوانند و در ایالات متحده وارد کار شوند. براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده، چهارشنبه با سران جامعه اسلامی در آمریکا برای بحث روی موضوعات داخلی و پالیسی خارجی ملاقات کرد. نامزد وزیر وزارت دفاع ایالات متحده میگوید در صورت وخیم شدن وضعیت افغانستان برای رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد تغییر پالیسی جنگ در آن کشور را خواهد کرد. جک دیدودو، رئیس جمهور اندونزیا، هفته آینده در خصوص نامزدی جنجال برانگیز رئیس پلیس میلیان کشور تصمیم نهایی را خواهد گرفت و نرخ عبور ترانزیتی از کانال سوئز در مصر به طور وسیع به ارزش جاری خود در سال روان میلادی باقی خواهد ماند. شنونده عزیز، با حال صفحه حساس با چند رویداد پیش روی امروز در افغانستان.
بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا دیفا امروز پنجشنبه در مورد مشارکت زنان در انتخابات آینده و آزمون‌های پیش روی آنها کنفرانس خبری خواهد داشت. شورای تاجکان گرد همایی بزرگ را در یک هتل در کابل امروز برپا خواهد کرد. سازمان دهندگان این نهاد مدنی گفته‌اند که هدفشان بحث روی رویدادهای سیاسی اخیر در افغانستان است. عبداللطیف پدرام، عضو بولیسی جرگه، از سخنرانان این گرد همایی خواهد بود. مراسم فراغت 260 جوان از اکادمی نظامی مارشال فهیم امروز برپا خواهد شد. این دومین دور مراسم فراغت منصوبین نظامی است. این اکادمی با بودجه چند میلیون دلاری حکومت بریتانیا ایجاد شد. وزارت کار، شهدا، معلولین و امور اجتماعی افغانستان امروز توافقنامه ای را به ارزش 400 هزار دلار آمریکایی با مؤسسه غیر دولتی پارسا امضا خواهد کرد. طبق این توافق، آموزش و تولید 200 برنامه رادیویی و تلویزیونی توسط اطفال یتیم فراهم خواهد شد. سفارت ایالات متحده این بودجه را تامین می کند. و رویداد آخر این که مقام های فدراسیون فوتبال افغانستان کنفرانس خبری خواهند داشت. این فدراسیون جزئیات تازه را در مورد مسابقه فوتبال بین تیم های افغانستان و پاکستان ارائه خواهند کرد. آن مسابقه روز جمعه در لاهور پاکستان برگزار می شود.
شنوندگان عزیز، تا چند لحظه دیگر برنامه سرویس پشتو به میزبانی شافیه سردار آغاز می شود. تا نیم ساعت دیگر که باز در خدمت خواهیم بود، با رادیو آشنا باشید و به ما گوش بدهید.